الرحمن الرحيم
إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي. بالاخره ایشون بنا شد که سیره عقلایی را قبول کنند با سکوت شارع که کاشف از امضا باشد که حجت شرعی هم برای ما بشه اون چیزی را که عقلا برش بنا گذاشتن، به خاطری که خانه‌ها گفتیم تمس به شارع، وقتی که تماس با شارع گرفت اگر شارع این نظرش نباشد و این شرعن درست نباشد اون وقت هدف شارع به معرض خطر قرار میگیرد، باید رد کنه. این که رد نکرده معلومه که قبول دارد، پس سیره عقلایی را قبول کردیم. ولیکن شرط اساسی و مهم در سیره عقلایی این بود که این سیره باید ثابت شد که در زمان ائمه بوده، بین مردم در زمان ائمه. الان میفرماید که بازم همین سیره دو جوره، گاهی سیره عقلا برای یک چیزی است که با او میشه حکم کلی را استنباط کرد، این اگر باشه شرطش همینه که باید در زمان ائمه این سیره باید باشد تا کشف بشه حکم شرعی کلی الهی، ولی گاهی سیره بر از این سیره عقلایی استنباط حکم شرعی نمیشود بلکه موضوعی حکم درست میشه، ولی خود حکم با دلیل دیگر غیر سیره با آیه با روایه اون حکم ثابت در شریعت، ولیکن با سیره اثبات موضوع حکم میشود. میفرماید این قسم دوم از سیره این دیگه شرط نیست در این که در زمان ائمه باشه، ولو الان هم همچین سیره ای باشد که موضوع حکم را ثابت کند این سیره به درد میخوره. وقتی موضوع را این سیره الان درست کرد حکمش هم که از کتاب و سنت قبلا ثابت شده بوده. مثلا بعد برای قسم دوم از سیره مثال میزند، ما یه حکم کلی داریم در روایت هم داره، المؤمنون عند شروطه، شرطی را که مؤمن در معامله می کند این واجب الوفای، حکم کلی در شریعت اینه که شرط واجب الوفای، اما کجا شرط هست کجا شرط نیست. یه وقتی به صراحت شرط میکنه، میگه من این کتاب را بهت میفروشم به شرطی که فلان لباس ما را خیاطی کنه، و این همون شرطی است که خود متعاقده تصریح میکنه. گاهی تصریح نمی کنن به شرط، ولی سیره عقلا که در این مورد شرط را قبول دارن، این سیره عقلا موضوع درست میکنه، موضوع شرط درست میکنه. وقتی شرط موضوعش درست شد المؤمنون عند، بگو گیر کرد آقا، المؤمنون عند شروطهم حکمش را بالای ثابت میکنند. این سیره دوم لازم نیست که در زمان معصوم باشه. مثلا از جمله چیزایی که هست خیار قبل، خوب توجه کنم، کسی که یه چیزی را خریده مغبون شده، معیب بوده، این چیزی را که خریده ناقص بوده، خب اینجا خیار دارد یعنی؟ خب از کجا؟ به چه دلیل؟ دلیلی درستی بایش ما در شریعت نداریم، مگر اینکه از راه شرط درست کنیم. خب شرطم که آقایون تصریح نکرده که من این مال را میخرم به شرطی که سالم باشه، در حین خریدن اصلا شرط سلامت و اینها نشه. میفرماید شرط بودن سلامت موه با سیره عقلا درست میشه آقا، برای اینکه عقلای عالم در خرید و فروش ارتکازن این مبنی بر سلامته، چیزی رو که میخره در ارتکازش گویا شرط شده سلامت، ولو تصریح در عقل نشده. اگر این سیره ثابت شده باشد بین عقلا، خب ما میگیم طبق سیره شرط شده سلامت، حالا که شرط تخلف شده المؤمنون عنده، بگو این سیره لازم نیست که در زمانه مثلا الان اگر بنای عقلا بر اینه که یه چیزی را میخرن تمام مشتری ها در ارتکازش طبق سیره عقلا شرط سلامته، خب اگر شرط سلامت بود بعد مال معیب در آمد این آقا حق رجوع دارد، چون که با این سیره شرط بودن ثابت میشه و با اینکه شرط را در عقد تصریح نکرده و اسمی از شرط نیاورده، با ولی با این سیره شرط بودن درست میشه و حکم شرط را هم که روایت گفته المؤمنون عنده، بگو شروطه. این سیره قسم دوم که موضوع حکم رو ثابت میکند، این نیازی به این نداره که سیره در زمان معصوم باشه. الا ان اشتراط المعاصرت انما هو اشتراط معاصرت، که ما گفتیم باید سیره هم عصر با امام معصوم باشد، این چیز نیست. این اشتراط انما هو فی السیره، در سیره آنچنانه است که یراد بها اثبات حکم شرعی کلی، که اراده میشه به اون سیره اثبات حکم شرعی کلی از قبیل حجیت خبر ثقه یا از قبیل حجیت قول لغوی. خود این حجیت حکم کلی الهی و این ما با سیره عقلا اثبات کردیم. و الکشف بها، و کشف بشد به واسطه سیره عن دلیل شرعی، از یک دلیل شرعی علی ذلک الحکم الکلی، که دلیل شرعی بر اون حکم کلی وجود داشته. و هی التی کنا، و هی این سیره ای که در این سیره شرطه که معاصره با معصوم داشته باشه. و هی و همین سیره التی اونچنون سیره ای بود که کنا نقصدها به هذا البحث، ما قصد کرده بودیم به سیره این سیره را به این بحث. الان که بحث کردیم که سیره عقلا درسته یا نادرست، این مقصود ما این سیره بود که بایش اثبات حکم بگو کلی شرعی بشد به وصفها، به وصف این که این سیره از وسائل و وسیله های اثبات دلیل شرعیه. این یک قسم سیره، ولیکن یک قسم دیگری هم داریم. ببینیم در این قسم دومم معاصرت با معصوم شرطه که سیره در زمان معصوم باشد یا شرط نیست. ولیکن هناك نحو آخر من السیره، قسم دیگری از سیره داریم که لا یکشف عن الدلیل الشرعی، ای کشف نمی کند از دلیل شرعی علی حکم کلی، ای اصلا که استنباط حکم کلی نمی کند. پس چگار می کند؟ و انما یحقق صغرا، فقط صغرا و موضوع برای حکم شرعی درست می کند، برای حکم شرعی کلی، که اون حکم شرعی کلی را قبل از سیره ما از روایه از آیه و روایت فهمیده بودیم، به دست آورده بودیم که قد قامت دلیل، که به تحقیق قائم شده دلیل در مرتبه سابق از این سیره بر اون حکم شرعی. اصل حکم شرعی کلی از روایت به دست آمده که شرط واجب وفاست، اما در بیع قبلی شرط سلامت شده یا نشده؟ بگو. خب در عقد که نشده، بایع و مشتری اصلا اسمی از شرط نیاورد، ولیکن میگیم به ارتکاز عقلا اینجا شرط در نظر گرفته شده. وقتی ما به عقلا رجوع میکنیم در خرید و فروششون، میبینیم که تمام بنای عقلا در وقت خریدن و فروختن مبنی بر سلامت. پس گویا سلامت مبیع شرط ضمنی هست. از کجا فهمیدیم؟ از بنای بگو. خب وقتی شرط ضمنی، این بنای عقلا برای ما شرط بودن سلامت رو ثابت میکنه. وقتی شرط بودن ثابت شد، حکمش را هم که روایت المؤمنون عند شروطهم میشه، قد قام الدلیل علیه المرتبه. و الى هذا النحو من السیره، و بسوی همین قسم دوم السیره، ترجع على الاغلب، رجوع میکند بر اغلب اوقات، البناءات، بناهای عقلایی و سیره های عقلایی آنچنانهی که اراده میشد با اون بناات و سیره ها تحلیل و بررسی مرتکزات متعامله. یعنی این بناهای عقلایی که صغرا برای حکم شرعی درست میکند، این غالبا در مورد معاملات مردمه، معاملات اجتماع، که اجتماع با هم وقتی معامله میکند با این سیره خیلی چیزا مثلا شرط سلامت درست میشود. و مقاصد هما النوعیه، و تحلیل میشد مرتکزات متعاملین و مقاصد متعاملین، که اون مقاصدش هم مقاصد نوعیه. این مختص به زید و عمر نیست که زید و عمر در وقت خریدن و فروختن در ارتکازشان شرط سلام، بلکه کل عقلا اینجوریه که در ارتکازشان شرط سلامت هست. به نحوی این ارتکازات و بناهای عقلایی به درد می‌خورد، به نحو که یحقق الصغرا، محقق می‌کند و ثابت می‌کند صغرا برای ادله صحت یا برای ادله نفوذ در باب معاملات. مثال زاله باید داره مثال روشن می‌کنه مطلب را. و مثال این مطلب از این سیره از قسم دوم این است، ما یقال، اونی که گفته شده من انعقاد سيرة العقلائية منعقدة سيرة عقلائي بر اشتراط عدم الغبن في المعاملة. من که یک چیزی میخرم در ارتکازم بنای من بر اینه که من در این معامله مغبون واقع نشوم. یه جنسی که 100 تومان میارزید من به 500 تومان نمیخرم، من این جنس رو میخرم به 500 تومان، که انه در ارتکازم این شرط رو برای شما کردم، برای شمای بایه که بر من میفروشین، که من این جنس شما رو به 500 تومان میخرم به شرطی که قیمتی 100 تومان نباشه. ای با بنا این شرط عدم غبن با بنای عقلا ثابت میشه. به نحو یکون هذا الشرط، این شرط با اینکه در خود عقد معامله هیچ گونه تصریحی و اسمی ازش برده نشده، به نحو یکون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، ای در ضمن این معامله گویا این اشتراط فهمیده می شود با بنای عقلا، و این لم یصرح به، ولو که تصریح به این اشتراط نشده. پس این شرط سلامت یا شرط عدم الغبن را ما با بنای عقلا فهمیدیم، و علا هذا الاساس، و بر همین اساسی که شرط عدم غبن با بنای عقلا ثابت شد، یثبت خیار الغبن به شرط ضمنی فی العقد، ثابت می شود خیار غبن با سه شرط ضمنی در عقد. من این جنس را با 500 تومان می خرم به شرط این که مغبون نشود، این شرط دارم. و از این طرف المؤمنون عنده شروطم، وقتی من دیدم که مقبول شدم من حق رجوع دارم، به مقتضای المؤمنون عنده شروطهم. فإن السيرة العقلائية المذكورة، این سیره عقلایی که الان ذکر شد، لم تکشف، اینجا دیگه کشف نمی کند از دلیل شرعی که آیا شرط واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست، فقط از این برای عقلا فهمیده شد که سلامت شرط شده، این مقدار علاوه بر کلی. و انما حققت صغرا، یک مصداق برای اون روایت پیدا کرد، لدلیل المؤمنون عند شروطهم. پس منی که این جنس رو 500 تومان از شما خریدم، بر شما شرط کردم که به شرط این که من مغبون بگو نشو، و شما هم این شرط منو قبول کرد، وقتی که قبول کردین المؤمنون عند شروطهم گردن شما رو میگه، وقتی من دیدم مقمون واقع شدم رجوع میکنم، شما دیگه حق رد نداری. چرا حق رد نداری؟ به مقتضایی که شما قبول کرده بودین شرط رو، وقتی قبول کرده بودین المؤمنون عنده شروطه، لدلیل المؤمنون عنده شروطهم. و کل سیرت من هذا القبیل، و هر سیرهی که از این قبیل باشد، لا یشترط فی تأثیرها على هذا النحو، و شرط نیست در تأثیر کردن اون سیره بر این نحو. بر کدام نحو آقا؟ بر این نحوی که صغرا برای دلیل شرعی موجود می کند. این شرط نشده ان تکون معاصره للمعصومین علیهم السلام، که هم عصر با زمان افرز در زمان ائمه شرط سلامت وجود نداشته بین عقلا در خرید و فروش، ولی این شرط سلامت کم کم که دنیا روشن شد، دنیا هوشیار شد، دنیا بیدار شد، کم کم این شرط سلامت الان بین عقلا یک سیره شده، که ان شرط ضمنی سیره شده. خب این سیره الان موضوع برای حکم شرعی درست میکنه، لانها متا ما وجدت، هر وقتی که این سیره پیدا شد، اوجدت صغرا لدلیل شرعی، پیدا میشود صغرایی برای دلیل شرعی، که اون دلیل شرعی قبلا ثابت بوده، کاری به این سیره نداره. فیتمسکو به اطلاق ذالک الدلیل، تمسک میکنیم به اطلاق این دلیل برای اون دلیلی که گفته بود المؤمنون عند شروطهم، لتطبیق الحکم علی صغراه، تا اون حکم را که از دلیل المؤمنون عند شروطهم فهمیده بودیم، اون دلیل را منطبق بر این صغرا کنیم، که اینجا میگیم متعاملا شرط کرده عدم غبن را، و هر جا که شرط شد باید اون کسی که قبول کرده شرط را باید پایش بیست. از این جهت من رجوع کنم اون حق جلوگیری ندار. خب میفرماید که تا هنوز بین این دو تا سیره ما یک دانه فرقش رو فهمیدیم، اون سیره اول برای اثبات خود حکم شرعیه، دلیل این سیره دوم فقط صغرا برای دلیل شرعی، ها بگم موضوع حکم شرعی را درست میکنه. و هناک فوارق اخرى، فرقهای دیگری هم هست بین السیرتین،
فإن السيرة التي يستكشف اون فوارق دیگر کدوم آقا میفرماید فإن السيرة التي سيره آنچنانی که يستكشف بها دلیل شرعی کشف میشد با اون سیره دلیل شرعی علی حکم کلی تكون نتیجتها ملزمتن نتیجهش الزام آور است حتی لمن شذ عن السيره حتی برای کسی که از این سیره خارجه کل عقلای دنیا سیرهش این آقا خبر ثقه را حجت میدان ولی یه مولایی گردن کلفتی پدر سختهی پیدا شده که خبر ثقه را برای بندهش حجت بگو نمیدون ولی چون سیره در ارتباط با حکم کلیه برای با این سیره ثابت میکنیم که خبر ثقه شرعن برای این آقا هم ولو خودش در قرارداد عقلایی شرعی نیست حتی لمن شذ عن السیره حتی کسی که از این سیره خارجم باشه مثالش فلو فرض ان شخصا شخصی است که لم یکن یرا نمی بیند رأی نمی دهد به ما هو عاقل به ما اینکه او عاقله رأیش نمی گیره ان طیب نفس المالک کافین طیب نفس مالک کافیه فی جواز تصرف فی مالهی در اینکه جایز باشد تصرف کنیم در مال کل عقلای دنیا آمدن پای این قرارداد امضا کردن آقا که در تصرف در مال غیر طیب نفس مالک کافیه همین که طیب نفس داشت ولو در زبان اظهار بگو نکرده که اشکال نداره شما تصرف کنید نه من که فهمیدم که من الان اگر کفش شما را بپوشم برم برای وضو گرفتن شما طیب نفس دارید ولو شما بر من نگفته باشین من اینو کافی میدونم ولی یه مولایی پیدا شده گردن کلو میگن نه تیوی نفس کافی بگو نیست باید اذن صریح اذن لفظی باید داده بشه تا کفایت کنه خب ما اگر این سیره با این سیره اگر حکم شرعی رو ثابت کردیم میگیم بر این آقایی که خود این سیره را قبول ندارد هم تیوی نفس اگر داشت بر این آقا جایزه که سیره بسته اشکالی نداره لم یکن یرا به موه و عاقل این تیوی نفس المال کافی فی جواز تصرف در مال شخصی در مال اون مالی و شذ فی ذلک عن عموم الناس و شذوذ پیدا کرده در این قرارداد در این رأی از عموم مردم عامه مردم تیبی نفس رو کافی میدونه ولی این آقا کافی نمیدونه مع ذلک کانت نتیجه شرعیه اون نتیجه شرعیه که کشف شده به واسطه سیره عموم الناس اون نتیجه ملزمت له برای این آقام الزام آور ملتفت شدن یا نه برای این آقا هم الزام آور است لانها حکم شرعی کلی من که تیب نفس این آقا همین آقایی که خودش این قرارداد را امضا نکرده من که اگر اثبات کردم که این تیب نفس داره من میتوانم برم در مالش تصرف کنم بعد این آقا حق نداره از من شکایت کنه که چرا در مالم تصرف کردی میگم که خب به تیب نه ایشون بگوید من تیب نفس را کافی نمیدونم میگم به جهنم که تو ندانی شاره کافی میدونه بس دیگه کشاره بر من اجازه داده که به مالت تصرف و اما سیره التي تحقق صغرا اما سیره قسم دوم نه او شخصیه هر کی سیره را قبول دارد برای او موضوع حکم شرعی ثابت میشه هر کی سیره را قبول ندارد برای او موضوع حکم شرعی ثابت بگو نمیشه بعد و اما بله کجا شد آقا و اما سیره التي و اما سیره آنچنانی که تحقق صغرا محقق میکند صغرا را برای مفاد دلیل شرعی فلا تکون نتیجتها نتیجهش نمی باشد الزام آور برای کسی که شذ عنها از این سیره خارج است لان شذوذه عنها شاذ بودن این آقا و خارج بودن این آقا از اون سیره معنایش چی آقا؟ معنایش اینه که صغرای حکم شرعی درباره این آقا ثابت نشده درباره کسانی ثابت شده که این سیره را قبول دارد ان الصغرى لم تتحقق بالنسبه الیه صغرا محقق نشده نسبت به این آقا خب وقتی صغرا محقق نشد اون حکمی هم که از دلیل شرعی آمده او روی موضوعش میاد دیگه موضوع درباره این آقا محقق نشده قرآن حکمم دربارهش تطبیق نمیشه فلا یجری علیه الحکم الشرعی جاری نمیشه در حق این آقا حکم شرعی برای اینکه درباره این آقا اون حکم شرعی هنوز موضوع پیدا بگو نکرده ففی المثال المتقدم در مثال گذشته برای خیار غم ادا شده، ما فرض میکنیم که اگر یک کسی شذوذ داشت، ادا شده متعاملان یا هر دو طرف بایع و مشتری شذوذ داشت، عدم غبن را شرط نمیدانن، شرط زمینی نمیدانن و اینه بنای عقلا را قبول ندارن. میگه ما هم عقلای ما هم شو بنایی نداریم. ان عرف الناس و بنیا علی القبول بالمعامله، و هر دو بنا گذاشتن بر اینکه این معامله را خرید و فروش را قبول کنن و ملتزم به این خرید و فروش باشد، ولو کانت غبنیه، ولو که معاملش قبول نبود. خب این آقایی که این بنا را قبول ندارد، یعنی شرط زمینی را قبول ندارد. وقتی شرط زمینی را قبول نداشت، حکم شرط هم درباره این آقا نمیدارن، که این آقا طبق بنای خود این دو نفر اینا شرط نکردن عدم قبول را، و ولو مقبول هم باشد دیگه حق رجوع بگو ندارد. لم یثبت لأی واحد منها منهما خیار الغبن، ثابت نمیشه برای هیچ کدام اینها خیار غبن. چرا آقا؟ برای خیار غبن در کجا ثابت میشه آقا؟ خیار غبن به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، در جایی که عدم غبن شرط شده باشد، و حالا که این دو نفر شرط نکرده، نه بنای عقلا را قبول داره و نه در معامله تصریح هم نکردن به اشتراط غبن. لان هذا یعنی عدم اشتراط ذمی، برای اینکه این دو نفر شرط نکردن عدم غبن را، و مع عدم الاشتراط اگر شرط نکردن لا یشملهما، شامل نمی شود این دو نفر را. دلیل المؤمنون عند شروطهم مثلا. تا اینجا تموم شد بحث سیره. این بحث اول، بحث اول در چی بود آقا؟ دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی غیر لفظی هم عبارت بود از چی؟ فعل امام و تقریر امام، که تقریرش گفتیم روی سیره های عقلائی میاد. حالا در بحث دوم، البحث ثانی، اثبات صغرا الدلیل شرعی، اثبات کنیم صغرای دلیل شرعی را. خوب توجه کنا، بعد ان تکلمنا عن الدلالات المعامه لدلیل شرعی، تعین مفاد، ها بحث اول در تعین مفاد دلیل شرعی غیر لفظی بود، که مفاد فعل امام چقدره و مفاد تقریر امام چقدره، و روی همین بحث از مفاد تقریر بحث به سیره عقلا هم کشیده شد. حالا با چی ثابت می شود؟ فعل امام با چی ثابت می شود؟ یا تقریر امام با چی ثابت می شود؟ بعد ان تکلمنا عن الدلالات العامه للدلیل الشرعی نريد ان نتكلم الان، اراده داریم این که تکلم کنیم الان، از وسیله هایی که ثابت کند صدور دلیل را، اشاره که از کجا بفهمیم این عمل از امام صادر شده، یا از کجا بفهمیم که این عاده، این سیره عقلا را شارع امضا کرده، امضای شارع از کجا ثابت بشه، به چه دلیلی. و هی علی نحوین، و این وسائل اثبات، اثبات فعل امام یا اثبات تقریر امام، با دو جور ثابت می شود، کما اینکه اثبات قول امام با دو جور ثابت می شود، یا با دلیل قطعی یا با دلیل زن، از دو حالت خارج نبود. وسائل الاثبات الوجدانی یک، دوم وسائل الاثبات التعبدی. فالکلام یقع فی قسمین، کلام در هر دو قسم واقع می شود. اما قسم اول وسائل اثبات وجدانی، بله تمهیدون مقدمتن این مطلب را می فرماید به عرض شما برسانیم. المقصود بالاثبات الوجدانی الیقین، مقصود به اثبات وجدانی چی آقا؟ یقین، علم پیدا کنیم که این عمل را امام انجام داده، یا علم پیدا کنیم که این کلمه را امام فرموده، علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم. ولما کاند وسائل الاثبات الوجدانی، و چون که می بوده باشه وسائل اثبات وجدانی لدلیل شرعی بالنسبت الینا، کلها وسائل، همه اینها وسائل است که تقوم على اساس حساب الاحتمال، همشان قائمه بر اساس حساب احتمال. یک برهانی است در منطق جدید که اولین کاشفش مرحوم شهید صدر بوده به نام برهان حساب احتمال، که این برهان حساب احتمال بله موازینی دارد، شرایطی دارد، زمینه هایی دارد، که با فراهم شدن اون شرایط و زمینه ها یکی از وسیله های برهان برای اثبات مطالب همین قضیه حساب احتمالات. خوب توجه کنید. خب ممکن قائم بر اساس اجرام مثلا از جمله آقایان گفتن که خبر متواتر مفید قطع. خب ایشون میفرماد بله خبر متواتر مفید قطع بر اساس حساب احتمال، نه بر اساس منطق ارسطویی. چون ایشان بعد از آن که برهان حساب احتمال را روی کار آورد، منطق ارسطویی را رد کرد به تمام معنا. و بله ایشان منطق ارسطو هم میگه تواتر مفید قطع است. مثلا ما تواتر یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 نفر خبر بدهد که مکه در سعودی وجود داره. 1,000,000 نفر خبر داد. یا 1,000 نفر امروز از تهران آمد خبر داد که در تهران امروز سرد بود هوا. ما قطع پیدا میکنیم یا نه؟ بگو. در این مقدار هر دو شریکن. هم منطق ارسطو میگن تواتر مفیده. بگو. قطع است و هم منطق حساب احتمال. منتها منطق ارسطو از یک در داخل شده که اون در شکسته. مرحوم شهید صدر یه در دیگر تازه باز کرده، آلومینیومی، که اصلا قابل شکستن و قابل زنگ نباشد. دری را که منطق ارسطو باز کرده بود برای اینکه تواتر مفید قطعه، اون در آهنی بود و اتفاقا ضد زنگم نزده بود، اون در پوسید و از بی رفت. در آلومینیومی را ایشان تازه باز کرده. حالا شما میخواین از کدوم در داخل بشین؟ ای باری کلا رفیق قدیم، کجایی که اصلا پیدایید نیست؟ کار دارم ها بعد از در. القسم الاول کجا شد آقا؟ یک کت تواتر، یکی ول اجماع، دوتا و نحوه همون نحوه از اینها. خب الا ما تقدم فی الحلقه السابقه، اونطوری که در حلقه سابقه بحث مفصلی کردیم از برهان حساب احتمالات و فرقش با منطق ارسطویی چیه. خب شما میدانیم که بدیهیات را منطق ارسطو چند تا میدانه دا؟ گیر کرده. ضروری ها چند تای آقا؟ در حاشیه مولا عبدالله نخوندین؟ یادش رفت آقا. ضروری ها چند تای آقا؟ چند قضیه را ضروریات میگه؟ بفرم. 6 تا. بدیهیات 3 تا یادتون رفته؟ از الفبای علم منطقه ها، یعنی از اون الفبای اول ابتداییش ها که اون کسی که جامع المقدمات هم نخوانده این یادشه ها، که بله بدیهیات به حسب منطق ارسطو که این منطق فعلی که وجود داره کلن بر اساس منطق ارسطویه. خب بدیهیات چند تای آقا؟ 6 تا. این 6 تا قضیه را منطق ارسطو مفید قطع میداند. خوب ملتفت باشه، مفید قطع میداند و که این طور مفید قطع میداند، نه روی حساب احتمالات، برهان حساب احتمال، بلکه هر کدامش روی یه چیزی. مثلا از جمله اون قضایای 3 تایی که بدیهیه و ضروری حساب میشود، یکیش متواترات. تواتر را منطق ارسطو از بدیهیات میدانه، بینما مرحوم شهید صدر اصلا از بدیهیات نمیدانه. ملتفتن یا نه؟ این بدیهیات. یکی هم حسیات از بدیهیه. خب بنده الان رفیقم را دیدم، قد پیدا کردم که ایشان رفیق ما هست، اینجا وجود داره. قد مفید قد هست یا نه آقا؟ حس دید کردم. خب اینو منطق ارسطو از یک جهت مفید قد میداند، مرحوم شهید صدر هم از جهت دیگر مفیده قد میدانه، که فرقشون رو در حلقه دوم خوندیم دیگه، دوباره تکرار نمی کنم. من اراد ان یطلع علیها فلیراجع النوار من الحلقه الثانیه. اونجا مفصل 2-3 روز در قسمت این برهان حساب احتمال و منطق قدیم ارسطو بحث کردیم. بله کتواتر والاجماع و نحوهما علی ما تقدم فی الحلقه السابقه. خب اینجا چی میگیم آقا؟ فمن المناسب ان نتحدث، مناسب است این که ما حدیث کنیم به ایجاز، چون تفصیلش در حلقه دوم گذشته به وجه مختصر عن کیفیت تکون الیقین، که چگونه ما به یه مطلب یقین پیدا میکنیم، این یقین چجور در ذهن ما بگو موجود میشود. الان بنده یقین دارم روزه، کیفیت این که یقین برای من بر وجود روز پیدا شده، این تکون یقین در ذهن من در اثر چیه؟ خوب یاد بگیر. عن کیفیت تکون الیقین على اساس حساب الاحتمال. مرحوم شهید صدر دو تا قضیه را بدیهی میدانه، یعنی قضایایی که از قبیل اجتماع ضدین، محاله، دور محاله، تسلسل محاله، اینها قضایایی است که بله اینا را هم منطق ارسطو بدیهی میداند و هم مرحوم شهید صدر، اینا مفید قطع و محاله که قطعش خطا باشه. اصلا محاله که قطعش بگو خطا باشه، اینا بدیهیاته. ولی این چارتای دیگر از قبیل متواترات، تجربیات، حسیات، دیگه چیه؟ متواترات و حسیات و اولیات را هر دو قبول داره، هم منطق ارسطو قبول دارد هم مرحوم شهید صدر، که اینها مفید قطع و اینها بدیهیه. این جای شک و شبهه درش نیست. بدیهی هم به این معناست که قطعی که به این قضایا پیدا می شود مضمون الحقانیته، حقانیتش تضمین شده، دیگر قابل خطا بگو نیست. اما چهار تا قضیه دیگر را که منطق ارسطو اینا را هم بدیهی می داند، مرحوم شهید صدر می فرماید نه ابدا اینها بدیهی نیست. حالا از یک راهی انسان قطع پیدا می کنه، ولی امکان داره که این قطع انسان بگو خطا باشه. یعنی بالاخره هرچی که به علت و معلول یا اجتماع ضدین و نقیزین برگشت، اون میشه چیا؟ بدیهیات اولیه، که اون معارف بشر، عقل بشری در اولین قدم این معارف را میفهمد، و هرچی به اینها بر نگشت اونا دیگر از بدیهیات مضمون حقانیت نخواهد بود. خب تکون یقین بر اساس حساب احتمال. فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القطع، همونطوری که در بحث حجیت قطع هم خوندیم، یقین دو قسم آقا، یقین موضوعی داریم و یقین ذاتی داریم. خوب یاد بگیر آقا، یقین چی آقا؟ بگو موضوعی و یقین ذاتی. فرق بین یقین موضوعی و یقین ذاتی چی آقا؟ یقین موضوعی اینه که روی موازین این یقین به دست آمده که این موازین در هر کی باشد بگو دیگه قطع پیدا میکنه، این اختصاصی به من نداره. این روی موازین و روی اساسی این یقین پیدا شده که این موازین و اساس در هر کی باشد مفیده قطع و یقین. اینه میگن یقین موضوعی، به اصطلاح یقین از راه واقعیت پیدا شده، اینه میگن یقین. در مقابلش یقین ذاتیه، بنده به قدر ساده هم یک نفر فاسقم اگر خبر داد قطع پیدا میکنه. این قطع من قطع چی آقا؟ ذاتیه، از خصوصیت خصیصه نفس من این پیدا شده، و الا هزار نفر دیگر خبر فاسق را بشنون ازش قطع که بگذار زنم پیدا نمی کنه. این قطع دوم بی ارزشه. ملتفت شدین یا نه؟ نسبت به قطع اول، اون که مهم قطع موضوعیه، ولی قطع ذاتی هم اگر پیدا شد بعد از پیدا شدنش حجته یا نه؟ می فرماد در بحث حجیت خوندیم که اگر قطع چی قطعی موضوعی چه قطع ذاتی اگر پیدا شد، خب حجیت قطع ذاتی، قطع دیگه جای شک و شبهه درش نیست. ولی قبل از پیدایش انسان باید پرهیز کند که نیفتد توی دام قطع بگو ذاتی. باید قطعی که بحکم پیدا میکنه از راه های قطع موضوعی باید قطع پیدا کنه قبل از پیدایش قطع. بله قطع شخصی هم فرق داره دیگه. قطع شخصی یعنی گاهی من از یک شخصا من قطع پیدا کردم از یک راهی که اگر شما هم این راه را ببینین قطع پیدا میکنی، و ینبغی هم هست که از این راه قطع پیدا بشه. گاهی نه، در اثری که من به حضرت عالی حب مفرد دارم، شما هر چی که میگوین من یقین پیدا میکنم، این قطع است که قطع ذاتی تحت تأثیر تأثیرات نفسانی قرار گرفتم یا تحت تأثیرات وسوسه های نفسانی، بالاخره عوامل داخلی تأثیر کرده و من دقت پیدا کرده. البته این از باب فرض است که ولی قطع بنده همیشه قطع موضوعی، قطع حضرت عالی همیشه قطع ذاتیه. اون طرف تقسیم کن، نه از این طرف.
على اساسه فنقول
و نحن حينما نتكلم، هنگامی که تکلم میکنیم ما از حجیت قطع، بعد افتراض تحقق قطع، بعد از اون که قطع پیدا شده، یا از راه موضوعی یا از راه
بگو ذاتی،
بعد از پیدا شدن، خب لا نفرق بین القسمین، هرگز فرق قائل نیستیم بین دو قسم. یعنی کما اینکه قطع موضوعی منجز و معذره، بگو هم منجز و معذره.
اذ نقول بحجیتهما معا کما دخل، ولكن حينما نتكلم، هنگامی که ما تکلم میکنیم، عن الوسائل، اون چیزهایی، اون اسباب قطع آور،
اینجا باید فرق بذاریم که این اسباب، اسباب قطع موضوعیه، برای هر کس مفیده. بگو قطع این اسبابی، اسباب اسباب قطع نیست، این آقا واسه وسوسه نفسانی و عوامل نفسی که داشته از این را قطع پیدا کرده، و الا این اصلا از وسائل قطع. هی باریکالله.
ولكن هنا من الاثبات والاحراز فمن المعقول،
معقول است ان نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات بل إحراز،
از وسائلی که موجب اثبات و احراز می شود، از اونها وقتی از این که صحبت کنیم، فمن المعقول ان نهتم،
ما خیلی اهمیت بدهیم به تمیز بین ادوات یقین الموضوعی، اون اسبابی که موجب یقین موضوعی می شود و او چیزایی که نه موجب یقین موضوعی نمی شود، ممکنه موجب یقین
باریکلا.
مثلا موجب یقین ذاتی خبر فاسق، خبر واحد فاسق هم برای بعضی ها در اثر عوامل نفسانی، حب و بغض و رفاقت و بالاخره لاشعوری و احمقی و گودنگی و از این چیزا، ممکنه خبر فاسق هم برای آقا قطع آور باشه. این قطع خب، پس اینجا وسیله تحقق قطع چی شد؟ خبر واحد فاسق. و حالا که خبر واحد فاسق رو علما میگن مفید زن نیست، تا چه برسد به مفید قطع. اینه که وسائل اثبات قطع موضوعی تحت کنترل نیست. قطع ذاتی تحت کنترل ضابط قاعده کلی نیست که چی وسیله، هر چی وسیله، اما فقط اون وسائلی که قطع آورن و قطع موضوعی می آورن، اونها تحت کنترل و بررسی اونا رو باید ما بحث کنیم.
ابتعادن به قدر الامکان فمن موضوعی و غیرش، چرا؟ به خاطری که ابتعاد و دوری بجویم به قدر امکان از این متورد شدن در غیر یقین موضوعی، یعنی از مثل خبر فاسق، از مثل استخاره، از مثل قرآن، از اینا قد پیدا نکنیم. باید ملتفت باشیم، فقط بچسبیم به اون اسبابی که او همیشه برای هر کس مفیده قطع است، که قطع ما بشه قطع موضوعی. والیقین الموضوعی قد یکون اولیا، یقین موضوعی گاهی اولیه، و قد یکون مستنتجا، گاهی مستنتج است. والیقین الموضوعی المستنتج، یقین موضوعی که مستنتجه به یک قضیه، به هر قضیه‌ای که باشد، برای این یقین موضوعی مستنتج سببان، دو تا سبب دارد که این دو تا سبب